بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتشان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین به مقدم الفدا. یک بحثی رو شروع کردیم و گفتیم که اگر ما بخوایم سطح خانواده رو ارتقا بدیم، یکی از بخش ها اینه که ما یه سری کارهای فردی هم انجام بدیم، یعنی هر یک از زن و شوهر سعی بکنن روی سلامت شخصیت خودشون و اون ویژگی هایی که میتواند اونها رو در اون جایگاهی قرار بده که یک زندگی خوبی رو رقم بزنن کار بکنن. و توصیه‌مون هم این بود که این ملاک هایی که داره گفته میشه قراره ما طرف مقابلمون رو ارزیابی بکنیم، قراره که اینا رو در خودمون بالاخره یه وارسی بکنیم، نگاهی بکنیم، حدیث نفسی بکنیم، بررسی بکنیم، اگر وجود داره در تقویتش تلاش بکنیم و احیانا هم اگر میبینیم کمرنگ یا ضعیفه تلاش بکنیم که اینها رو ایجاد بکنیم. این ویژگی ها حدود 16-17 ویژگی است که ما در گذشته رسیدیم سه ویژگی رو بیان کردیم که اگر به طور خلاصه من بخوام عرض بکنم، گفتم معمولا افرادی که از سلامت شخصیت برخوردارن آدم هایی نیستن که خودشون رو ضعیف نشون بدن، رنجور نشون بدن، خودشون رو در زندگی قوی نشون میدن. اصلا آدم های متشخص و با شخصیت این گونن. دوم این که سعی میکنن در زندگیشون خونسردیشون رو هم حفظ بکنن، در مواجهه با مسائلی که پیش میاد دچار هیجانات و خصوصا هیجانات کاذب نشن. آدمایی از سلامت شخصیت برخوردارن که توانمندی کنترل خودشون رو در موقعیت‌های پرهیجان داشته باشن. سومین نکته، گفتیم خیال باف هم نیستن، یعنی افرادی نیستن که دنبال یک فضای خیلی خیال باف گونه یا رمانتیک یا کمالگرایانه غیر قابل دسترس باشن. نه، با واقعیت‌ها زندگی می‌کنن و تلاش می‌کنن در این مسیر قدم به قدم رشد پیدا بکنن. اما امروز می‌خوایم چهارمین نکته رو بیان بکنیم و اون اینه که در شرایط وقتی قرار می‌گیرن در مواجهه با مسائل می‌تونن از اون قدرت تعقل و تفکرشون هم به خوبی استفاده بکنن. ببین مثلا آدمای با شخصیت چون میتونن خودشون رو کنترل بکنن، میبینیم که اون درجه و دوز عقلانیتشون بالاست در مواجهه با اتفاقاتی که میفته، تصمیماتی که میخوان بگیرن، در برخوردشون با دیگران واقعا هوشمندانه، زیرکانه، عاقلانه مواجه میشن. یکی از اتفاقاتی که واقعا ما امروز توی آسیب‌های زندگی‌های مشترک می‌بینیم اینه که افراد عاقلانه در زندگی فکر نمی‌کنن، یعنی عقلشون رو نمیارن برای به عنوان یک ابزار محک برای اینکه بتونن شرایط رو به خوبی تحلیل بکنن، بررسی بکنن و در نهایت یک راهی رو پیش روی خودشون ترسیم بکنن، یا نه یک تصمیمی رو به واسطه این عقلانیتشون بگیرن. و ما یک وزنه ای رو شکل دادیم، یعنی گفتیم که ما هرچه هیجاناتمون بره بالا عقلانیتمون میاد پایین. مثلا آدمای با شخصیت چون هیجاناتشون رو میتونن کنترل کنن، مثلا لحاظ عقلانی هم میبینیم که خوب میتونن با مباحث و مسائل مواجه بشن. اصلا زندگی میدونید چون فضای انسانیه، ما همیشه میگیم در ارتباطات انسانی هیجانات خیلی پرآسیبه، نمیتونه معمولا یک ارتباط خوب و سالمی رو شکل بده. مثلا حتما ما به سمت یک عقلانیتی بریم، یعنی تحلیل بکنیم، فکر بکنیم، بررسی بکنیم. ما معمولا در مواجهه با مشکلات زندگی یه فرمولی رو به خانواده ها میدیم، میگیم اگر شما دیدین طرف مقابلتون داره یه خطایی رو مرتکب میشه، اول قشنگ اون خطا رو مورد بررسی قرار بدیم. یعنی ببینیم آیا خود شما سهم داشتین در شگیری این خطا؟ گفتیم گاهی اوقات ممکنه خانم یا آقایون دچار یه رفتارهای پنهانی بشن. سه تا پنهان رو بیان کردیم: بهانه پنهان، خشم پنهان، انتقام پنهان.
بله.
خب این ممکنه گاهی اوقات این طرف مقابل ما دوچار خشم پنهانه، داره به ما تو زندگی آسیب میزنه، من باید برم ببینم که ریشه این مشکل کجاست. آیا خود منم؟ آیا من بد برخورد کردم؟ آیا من حرفی رو زدم او رو ناراحت کردم که منجر به این شده که او رو بیاره به یک رفتار پنهان آسیب رسانی به من؟ اول باید این رو تحلیل بکنیم. نکته دومی که تو حل مشکلات خیلی میتونه کمک بکنه گفتگوه، یعنی گاهی اوقات آدم شنونده خوبی باشه، حوصله به خرج بده. اینجا ما معمولا دوچار مشکلیم، یعنی طرف مقابل تا یه ایرادی میگیره از انسان، ببینیم ما در صدد مقابله به مثل برمیاییم که تو خودت هم اینجوری، تو خودت هم این مشکل داری، یعنی تو اینجوری نبودی که من اینجوری نمیشدم. یعنی شروع میکنه به مقابله. نه باید بشنویم، چون این شنونده بودن میتونه تو اون فرایند حل مسئله به ما کمک خیلی خوبی بکنه.
که باشی میتونی تقریبا مطمئن باشی میتونی به نتیجه برسی، درست یا غلط، ولی اونجوری اصلا به نتیجه نمیرسی.
هم به نتیجه رسیدن، همین که اصلا ببینیم درد طرف مقابلمون چیه. شما این یک طبیب دیگه، مثلا یک پزشکی که شما بهش مراجعه میکنید، اول حالات شما رو میشنوه، وضعیت حالتون رو میشنوه که اون بتونه تشخیص بده بابا اصلا این مشکلش چیه، من باید چه نسخه ای بپیچم.
میشینی میگه بگو ببینم چی شده.
بله، گاهی اوقات میبینه واقعا هم با سر، ولی اون پزشکانی که شنونده خوبی هم هستن، اینه خیلی مواقع ریشه درمان رو بهتر میتونن
بله
پیدا بکنن. تو زندگی هم همینه، من وقتی میبینم طرف مقابلم مشکله، یا باید میگم علم غیب دارم که میتونم یه نگاهی به طرف بکنم بفهمم مشکلش چیه، که الحمدلله هیچ کدوممون نداریم این علم غیب رو، یا باید بشینم شنونده خوبی باشم، حوصله به خرج بدم، حرفش رو بشنوم. و اینجاست که ما میگیم عقلانیت به کار میاد، یعنی خود این که آدم بتونه یک شنونده خوبی باشه باید آدم عاقلی باشه، یعنی بدون با هیجان و سر صدا و های و هوی کردن نمیشه تو زندگی به نتیجه رسید. نکته سوم تو حل مشکلات، اون وقت حالا بریم بر اساس این شنیده هامون رو ریشه یابی، ببینیم چه راهکاری رو باید پیدا بکنیم و اون راهکاره رو به کار ببریم. من دیدم توی زندگی هایی که پرتنش داره میشه با یه معذرت خواهی همه چی تمام میشه، یعنی من اشتباه هم رو میپذیرم، حداقل تو موضوعی که الان درگیرشیم، گاهی اوقات زورمون میاد یه معذرت خواهی از طرف مقابلمون بکنم.
من نمیدونم چرا سخت،
هوای نفس، منیت، یعنی اینها مانعی میشه که آدم عذرخواهی بکنه، معذرت خواهی بکنه. ما در سیره برخی از علمای بزرگوار داریم که وقتی که یک کسی اشتباهی رو از اونها بیان میکرد و واقعا می اشتباه بود، اینا بلند بیان میکردن که من عذر میخوام، معذرت میخوام. گاهی وقت میپرسیدن که شما چرا بلند میگی؟ برای اینکه بالاخره این هوای نفس رو بالاخره سرکش دیگه، اینو بیاریم به لجام بکشیم، خدمت شما عرض کنم که زمینش بزنیم. این که انسان بتونه راحت از طرف مقابلش عذرخواهی بکنه در اشتباهاتش خیلی مهمه. برخی میگن خب چرا تو عذرخواهی نمیکنی؟ میگه اونم اون اشتباه رو کرد، عذرخواهی نکرد، این به اون در. میگه خب این که دور به وجود میاد، یعنی همون جریان مرغ و تخم مرغ میشه، یعنی دیگه بالاخره هیچ جای مشکل رو نمیتونی محلش کنی. یه جای این بزرگی انسانه. ببین تو زندگی مشترک قدرت این نیست که زور بازوی بیشتری داره، که صداش رو بیشتر میتونه بلند بکنه و فریاد بکشه و عربده بکشه تو زندگی، که در رو محکم به هم بزنه، که قهر بکنه. اینا واقعا ضعف انسانه. ضعف انسان اینها، ولی قدرتش تو نقطه مقابل. اگر شما تونستید خشم طرف مقابل رو فروکش کنید، قدرتمند. اگر های او رو تونستید منکوب بکنید، نه با داد و بیداد، با یه لبخند، با یه نگاه محبت آمین، با یه عذرخواهی کردن، این قدرته. خانم اگر آقاش از بیرون آمد داخل خانه، دین عصبیه، تنده، شما هنر این زن نیست که منم تندی بکنم که بگم جواب های توی بالاخره هرچی به کاری همونو برداشت میکنی، این نیست. اینجا باید بدونیم چطور برخورد کنیم. زن قدرتمند یعنی که بتونه اینجا همسرش رو آرام بکنه. من حالا این جمله رو میگم، شاید برخی از آقایون انشالله دلخور نمیشن، چون جمله حقیه درستیه، میخوام خطاب به خانوما این عرض بکنم. به زعم بنده حالا تو این سالیان من کارهای بالاخره مشاوره و با خانواده ها و مطالعاتی که تو این زمینه داشتم به یک نتیجه ای رسیدم که زنها خیلی قدرتمندن. یعنی اگر بخواهن فضای زندگی را آرام بکنن میتوانند.
اگه بخوان میتونن.
بله، توانمندیش درشون بالقوه هست، میتونن. مثلا حتی قرآن هم وقتی ما بهش مراجعه میکنیم در آیه 21 سوره روم، خداوند میفرماید ما از جنس شما با آقایون براتون آفریدیم، لتسکنوا الیها، کنار او برین آرامش بگیرید. یعنی زن مایه آرامشه. یعنی اینقدر قدرت داره میتونه یک مردی رو که شما میبینید ناراحت، عصبی، دلخور، مشکلات زیادی رو ممکنه باش مواجه باشه، با یک کلام، با یک نگاه، با یک جمله، با یک نوازش آروم بکنه این مرد رو. و این قدرت در زنها حقیقتاً وجود داره و اگر از این فرصت و این توانی که خداوند متعال در وجودشون قرار داده استفاده بکنن میتونن مشکلات رو حل کنن. و سعی هم بکنیم اینو به چیزهای دیگه گره نزنیم. من حالا برای خانم ها جلسات زیادی دارم، وقتی همین مطالب رو میگم میان آیه ترشون آدم تا آرامش نگیره که نمیتونه آرامش بده. میگم اتفاقا چرا؟ گاهی اوقات ما باید آرامش بدیم تا آرامش بگیریم. همیشه نباید این باشه منتظر باشیم آرامش بگیریم تا آرامش بدیم. یعنی گاهی اوقات انسان و قدرتمند یعنی این. شما ببینید یک مادر وقتی بچهش داره گریه میکنه، ناراحتی میکنه، مثلا میبینیم بهانه گیری میکنه، قدرت مادر چیه؟ قدرت مادر اینه که بگه تو آسایش منو سلب کردی، منم حالا میدونم با تو بهت غذا نمیدم، به شیر نمیدم، حالا برو ببینم چی
کار. هنر مادره که بره او رو مدیریت بکنه و ساکتش کنه.
من میخوام بگم همین مدیریت در بانوان نسبت به مردانم وجود داره. یعنی این قدرت در خانم ها وجود داره.
یعنی در واقع شما میخواید بگید خانم ها میتونن قدرت رو در دست بگیرن،
مدیریت خانه
و مدیریت کنن.
دقیقاً مدیریت خانه من منظورمه. یعنی اصلا زن به فرمایش نبی مکرم انسان مدیر داخل خانه است. مرد درست مدیر خانواده است، ولی خانم مدیر خانه است. یعنی مدیر خانه است که باید اونجا رو مدیریت بکنه. من گاهی اوقات به آقایون خیلی مواقع میگم، میگم مثلا الان خانم ها توی چیدمان خانه هم دارن، خونه رو بخیر بعضن دکورش رو تغییر میدن جا به جا. میگم شما گوش به فرمان خانومتون باشه، این خانوم قراره توی این خونه باشه. ما صبح میریم شب میاییم. گاهی اوقات در یه تبلیغی هم یه بچه میگه مثلا من و مامان و مثلا فلان یخچال.
بله.
یعنی گاهی اوقات شما میبینید که بچه ها مثلا یخچال بیشتر ما بابا ها میبینن. میسیم صبح میریم شب میریم. این خانومه که تو این محیطه او باید بر وفق مرادش باشه. یعنی اون مدیر این خانه است. یعنی الان شما اتاق کاری دارید، اگه یکی دیگه بیاد چیدمانش انجام بده باب طب شما نباشه، واقعا آدم میبینه اینو سوهان روحه براشون.
بله محیط. من به همش میریزم دوباره از نو.
دقیقا محیط کار خانومه تو محیط خانه. یعنی ما باید بهش توجه بکنیم. یعنی وقتی میگی مدیر خانه یعنی این از این جنس. ولی مدیر خانواده بله، مرد با یه سری ویژگی که حالا فرصت بشه موقعی ما عرض خواهیم کرد که مدیریت مرد چه هیتاهایی رو در بر میگیره.
مثل یه معمار میمونه و اون مهندس ساختمان با اون کسی که دکوراسیون داخلی رو انجام میده. در
دقیقا تشبیه زیبایی رو فرمودین. همینطور هسته. حالا ما خواهیم بگیم خانومی که داخل خانه هست، وقتی یکی شما ببینیم وقتی یک مهمانی وارد خانه میشه، اون میزبانه که باید این مهمان رو مدیریت بکنه. بالاخره حواسش باشه اول چایی بده یا میوه بده، تعارف بکنه و کجا بنشینه. میگه من وظیفم اینه که مهمانداری بکنم و میزبان خوبی برای مهمانم باشم. دقیقا در محیط خانم همینطوره. ما خیلی مواقع میگیم آقایون وقتی وارد خونه میشن اصلا 30-40 دقیقه اول مثل مهمان باید باشون برخورد بشه. این فردی که گل وقتش رو بیرون خونه گذاشته، تو محیط شغلیش بوده، گاهی اوقات واقعا با محیط شغلیش معنوس‌تره تو خیلی از مباحث نسبت به خانواده و اون محیط خانه. خب این رو باید یه جوری داریش بکنیم، این مردی که میاد تو خونه. من میگم این اگر اتفاق بیفته، بعد میگه چقدر خوب، اون مردم میشه عامل آرامش شما، به شما آرامش میده. ولی حالا مهمون تو خونه بیاد باش بد اخلاقی بکنه، بد رفتاری بکنه، خب این میشه یک جنگی دیگه. نه دیگه ما به اون خوش میگذره، نه اون مهمان خوش میگذره. پس این رو بهش توجه بکن. قدرت یعنی، و ما میگیم زن قدرت نماییش رو باید همین جاها نشان بده، که حالا اون کتاب محرمانهای زنان اتفاقا اون 40 رازی که ما تو این کتاب با خانما در میون گذاشتیم،
حتی آقایون نباید بخونه این کتاب
رو. من دم آقایونم خیلی علاقه من به مطالعه شدم.
دقیقا میگی نخون بیشتر مشتاق میشن.
اونجا دقیقا این قدرت زن چطور میتونه تجلی پیدا کنه، اون قدرت حقیقی زن که اسلام با اون موافقه، و همون تعبیری که به کار بردیم که اسلام موافق اینه که هر یک از زن و مرد در جایگاه خودشون قرار بگیرن. ما باید جایگاه زن رو بهش بدیم، و میگیم این جایگاه میشه با برخی از مهارت ها، برخی فنون، برخی از نکات انشالله احیا بشه. پس قدرت اینجاست، ولی رو باید توی این موضوعات ما بهش حتما دقت کنیم. البته این به معنی نیست که ما مرد ها از این به بعد ناآرامی رو تو خونه داشته باشیم. ما یه موقع یه روایتی رو سر منبر خوندم که مرد اگر بر بدخلقی زنش صبر بکنه چه پاداشایی داره.
خب
بعدم فرداش حالا چند شبی اونجا منبر می‌رفتیم، دیدم یه زن و شوهری اومدن. خانم آقای تروشی، آقای ما میگه، حاج آقا سر منبر گفته که ما مردا باید بد اخلاق باشیم، شما باید تحمل کنید. درست گفتم؟ نه، مردی که بد اخلاق باشه که چوبشو میخوره. ولی اینجا ما به خانم‌ها میگیم حالا یه مرد بد اخلاق بود، تو زمین او بازی نکن، تو هم با بد اخلاقی او بد اخلاق نشو،
صبر کن.
این به معنی اینه که مجوز باشه برای بدخلقی مرد. نه قطعا دیگه، ما همه ماجرای سعد بن معاذ رو شنیدیم دیگه، ماجراش چه اتفاقی افتاد بخاطر بدخلقی با خانوادش. اینجا هم همینه. حالا درسته میگیم زن محور آرامشه در محیط خانه، ولی از فردایی نشه آقایم بگم ما زنامون رو نارام کنیم، اونا وظیفهشون رو ما رو آرام کنیم. نه، مرد اگر بتواند آرامش رو هم او برای همسرش به ارمغان بیاره، این هم دوباره قدرت مرد محسوب میشه و رشدی هم برای مرد. و قطعا بدانیم تمام این نوع رفتارهای ما عبادت محسوب میشه. یعنی الان مردی که بیرون خانه داره میاد توی خونه، با خودش فکر کنه که الان من چطور با همسرم، فرزندانم مواجه بشم که بهشون آرامش بدم. مطمئن باشه این فکرش، این قدمی که داره برمیداره، این کلامی که وارد خونه میشه بر زبان جاری، همه اینا عبادته. یعنی در شکی نداشته باشه که این براش روش دهنده. ولی خدایی نکرده، نه، من خودم رو رها بکنم به رفتارهایی که من شرمم میشه این کلام رو بر زبان جاری کنم، رفتارهایی که آدم شبه حیوانی، عصبانیت، پرخاشگری، تندی وارد میشیم، در و محکم به هم ببندیم. خب این اصلا کجای انسانیت این ویژگی ها رو میطلبه که در انسان وجود داشته باشه؟ نه، انسان ویژگی هاش معلومه، اون تعقلش، تفکرش، آرامشش، اینکه با دیگران چطور رفتار بکنه، اینها انسانیته. وگرنه نه، وقتی غضب شعبه یا جنون دیگه، خشم آدم میگم که بالاخره مجنون باشه دیگه، معلومه حسابش در چه جایگاهی قرار داره.
و اونایی که آجا بد اخلاقن و بد اخلاقی میکنن، بیشتر از همه باز اول خودشون اذیت میشن.
بله، یعنی واقعا دنیا و آخرتشون هم بیمینی. اصلا آدم های عصبانی رو شما ببینین، انگار روزگار خوش ندارن.
ندارن، بله.
و آخرتشون هم ناخوش میشه. این هم نیه که فقط بگیم اینجا یه عذابی میکشیم تمام، نه،
یه هم اینجا هم اونجا.
تک تک بدخلقیام رو باید جواب بدیم روز قیامه، که چرا اینجا با زنه، چرا با بچه، چرا با همکاره، چرا با همشهری، چرا با همکیشه اینجوری برخورد کرد. اینو باید قطعا انسان پاسخ بده. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی،
خدا رحمتشون.
مثلا ایشون حالا کسانی که دیدارشون میرفتن، اینقدر ایشون با آرامش، اینقدر با ادب، با تواضع با افرادی که باهاشون مواجه میشدن میدیم برخورد میکردن. یعنی آدم واقعا تجلی همه انسانیت رو انگار در این بزرگوار میدید، و این درد و دلهاشون رو میکردن. گاهی اوقات حتما شنیدیم مصاحبهاشون رو، دل مشغولیاشون رو نسبت به مردم، چقدر دل سوزانه مسئولی میرفتن مشکلات مردم رو با اونا در میون میگذارن. خب این یعنی همون انسانیته. یعنی این نباشه که انسان گاهی اوقات رفتارش، خلق و خویش، منشش گاهی اوقات متأثر از رفتارهای دیگران باشه. خدا رحمت بکنه که از علمای بزرگوار تهران، از علمای اخلاق تهران بودن ایشون، یه موقعی یکی از شاگردانشون برای من نقل میکرد، گفتش که حاج آقا داشتن میرفتن یه جایی، میگفت منم در معیتشون داشتم میرفتم، دو تا جوان موتور سوار آمدند و عوای حاج آقا رو دوشش برداشتن، یه ذره جلوتر مچاله کردن، انداختن تو جو رفتن. من خیلی رفتم مثلا توی چهره ایشون ببینم الان برخورد ایشون چیه،
اکثر عملشون چیه.
ما اول چی که گفتن، گفتن فلانی از اون میوه فروشی برو یه پلاستیک بگی نوار تو جو برداریم. من رفتم یه پلاستیک آوردم و ایشون برداشتن و گذاشتن تو این پلاستیک و گفتم آقا حالا نظرتون چیه؟ ما ایشون لبخندی زد، گفت بار مسئولیت ما بیشتر شدش، معلوم برای جوان ها هنون جوری که باید و شاید کار نکرد. اونا بی تقصیرن، ما گاهی اوقات کم کاری میکنیم. یعنی این منش انسانه، یعنی انسان بزرگوار اخلاقی، نه اینکه حالا مثلا یه فردی رد بشه حواسش هم نیست مثلا یه گوشهش به ما بخوره شروع بکنیم داد و بیداد کردن و مگه کوری، مگه نمیبینی، نمیدونم فلان، الان چا بود میفته توش میمردی چی، شروع کنیم این برخورد. نه، انسان باید بتونه بر خشم خودش، بلکه انسان های عاقل اینجوری هم در محیط خانه هم باید این اتفاق بیفته، بعد شیرین هم میشه. من یه توصیه برای خانواده های بزرگوار دارم، من به عنوان برادر دینیشون عرض میکنم، نمیخوام بگم برادر کوچکتر، شاید بزرگوارانی باشن که بالاخره لطف و محبتی دارن به ما، خواهش میکنم که خیلی مراقب باشیم عیدمون رو برای هم جهنم نکنیم، چون ما حالا یه آمارهایی داریم گاهی اوقات جمعه دعوای زن و شوهرها بیشتر
چون پیش همه
بله بیشترن پیش هم دیگه، اونا نگران میکنه آدم رو. من میگم این عقلانیته، ممکنه الان خانم خسته از کار خونه تکونیه یه جایی مثلا آسانه تحملش پایین باشه، من مدارا بکنم، همون بحث مدارایی که چند هفته قبل گفتیم، آقای موقعی زیر خرج زندگی بالاخره سختش بوده، ممکنه یه جای بدخلقی بکنن، ما باش مدارا بکنیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم، بالاخره لحظه هامون بشه عبادت در کنار یک دیگر. انشالله انشالله خود امام زمان هم هوای ما رو داره و بله انشالله تأثیر بکنیم، یاری بگیریم از حضرت. خب اینم شد نکته چهارم. اما نکته پنجم، آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردارن هم پرتلاشن هم خلاق. یعنی معمولا میدونین آدمایی که اون سلامت روح و روان و شخصیت رو دارن عمل کرد خوبی هم دارن، به نوعی خستگی ناپذیرن در زندگیشون. این نیستش که بگه حال ندارم، حوصله ندارم، خوشم نمیاد، دوست ندارم. یعنی اینها نگران کننده است. اگه زیاد در اینا رو تکرار میکنیم، و حتی نسبت به فرزندانمون هم همین رو میگیم، میگم اگه موقع دیدیم یک نوجوانمون، دخترمون، پسرمون میگه حال ندارم، دوست ندارم، نگرانش بشید، میدونی الان یه تلاطم روحی پیدا کرده. و اینه انسانهای سالم، انسانهای که لحاظ شخصیتی در سلامتن، مثلا حالا به تعبیری کار رو میقاپن، دوست دارم برن کار بکنن، فعالیت بکنن، بله مسئولیت پذیر هستن در زندگی. و امیدواریم اینا هم گاهی اوقات از اون ورم میشه ها، یعنی موقعی ما برای اینکه به اون سلامت شخصیت برسیم خودمون رو پرتلاش بکنیم، کار بیشتری بکنیم. مثلا یه قاعده ما هم در تربیت داریم هم در خانواده، میگم مثلا کودکان و نوجوانان پرکار سالم تره. و من بازی خواهشی که دارم، تک بودی نذاریم بچه هامون ایامشون رو سپری بکنم. یعنی فقط مثلا ببینیم تشین شد که چیکار کرده، هیچی، همش نمیدونم پا تلویزیون بودم، پای بازی کامپیوتری بودم، نه، یعنی بسترهایی رو فراهم بکنیم که
یعنی تعطیلات و فرصت ببینیم،
بله، پرتلاش بشن. و اینا رو ما میتونیم، یعنی اگر ما خانواده ها بخوایم میتونیم بستر و زمینه رو فراهم کنیم. منم زیاد دیدم تو خانواده ها که این کار رو دارن انجام میدن، یعنی وقتای بچه هاشون رو پروپیمون میکنن، پر میکنن، و رو کارهایی که خود بچه ها دوست دارن، علاقه دارن و مفیدم هست براشون. خود ما هم نیازه، گاهی اوقات بچه ها وقتی خانواده های پرتلاش رو ببینن پرتلاش میشن. من حالا اینجا هم بیاد خاطره عرض بکنم، یکی از اساتید بزرگواری بودن در شهر قم، یه موقعی ما رو یه عصرانه منزلشون دعوت کردن، رفتم منزل ایشون رو خدمت شما عرض بکنم که گف و گفتی شد و صحبت اینا. گفت تراش ما واقعش تو خونه یه جایی هم داریم، یه فضای کوچیکی داشتن، نشون داد به من اینجا رو کرده بود کارگاه معرق.
چه خوب
گفت اینجا هم سر بچه‌ها گرم هم خودم، یعنی میگفت من گاهی اوقات با اینکه ایشون مثلا دروس عالی و حوزه رو درس میده، میگفت زنگای تفریح من اینجا، یعنی میام اینجا
خسته که میشم میام اینجا،
میام اینجا بله. میگفت انگار یک نرمش فکری هستن برای من کار معرق و این هنری که دارم انجام میدم. بچه‌هام هم همینطور. بعد نمونه های کارهای بچه‌هاش رو که نشون داد واقعا چه کارهای فاخری. خب این وقتی آدم بخواد ولی یه محوطه کوچیکی داشته باشه، یه جای کوچیک. چون حالا گاهی اوقات ماها تا میگیم همه دنبال اینن مثلا یه خونه حیاط دار داشته باشن، این زیر زمین بزرگی داشته باشن. نه، گاهی اوقات اون فکر مهمه که آدم چطور از اون فکر استفاده بکنه. یه موقعی در همین شهر تهران من مستندی رو میدیدم، داشت یکی از شبکه‌ها نشان میداد، دیدم که یه ساختمان خیلی کوچیکی در منطقه شهر ری بود که این ساختمون واقعا شما اگر ابعادش رو نگاه میکردید شاید مثلا مساحت این ساختمون مثلا 780 متر هم نبود، دو سه طبقه رو هم بود، ولی یک مرکز علمی فرهنگی بود و چقدر المپیادی‌های کشور تو همین مرکز روش پیدا کرده بودن. حالا گاهی اوقات شما میبینید یه مرکز عریض و طویل نمیدونم
با چقدر حیات و فضای ورزشی و فلان،
بعد خروجیش بله اون چیزی که میخواییم در نمیاد، ولی مهم اون فکر مهمه. این نیستش که ما همش دنبال آفتاب لگن باشیم، یعنی اون فکر باشه میشه کار انجام داد. به قول اون آقا میگه ما رفتیم اردو میخواستیم تخم مرغ درست بکنیم، دیدیم هیچی نداریم، یه تیکه سنگ رو برداشتیم، تخت سنگ رو همین رو کردیم ظرف رو این برده. خب این فکره خلاقانه باشه میتونه حتی اونجا یه تکه سنگ خدمت شما رو یه ظرفی درست کنه برای نیمرو کردن تخم مرغش. ولی یه موقعی من میبینید نه، فکره که نباشه خیلی آسیب‌های زیادی ممکنه برسه. حالا من عرضم اینه، تو خونه باید پرتلاش بود، بچه‌ها ببینن تلاش رو از والدین، خود پدر و مادر این پرتلاشیشون منجر به سلامت شخصیتیشون، روحیشون، روانیشون میشه. یه حکیمی هست ایشون میگه، میگه اصلا نوجوان پرکار نوجوان سالم است. حالا من چرا اینجا خاص نوجوانان رو بیان کردم؟ میدونی نوجوان ها توی گروه سنی هستن، گاهی اوقات ما ها روایت رو چون خوب ترجمه نکردیم برداشت اشتباهی هم میکنیم. مثلا میگن بچه ها در سومین هفت سال زندگیشون وزیرن. و خیلی ها مثلا میگه وزیر یعنی چی؟ میگه یعنی مشاور. بچه یعنی چی؟ حالا بشینه یه موقعی مشورتی میخواییم ازش بگیم، میگیم نه، این وزیر از وز میاد. وز به معنای اینه که کار بر رو دوشش گذاشت، مسئولیت گذاشت، پرکارش کرد. نوجوان اگر پرکار نشه دنبال رفیق بازی میره، دنبال قلیون کشنن تو پارک میره، خدای نکرده دنبال مواد دخانی میره، دنبال اعتیاد میره.
چون اینکه زیر بار نمیرن باید چی کارشون کرد؟
ببینید اینها رو باید با ادبیات خودشون، من تو بیشترین دوره فعالیت فرهنگیم رو تو این سالیانی که بالاخره انجام دادم با نوجوانها بودم و واقعش اینه که به نظرم میاد نوجوانها یه سخت ارتباطی اولیه دارن، ولی شما بتونید حالا به تعبیر رگ خوابشون رو به دست بیارید خیلی همراه هم
دیگه میان تو دسته.
من مثلا شما ببینید توی مدرسه این بچه های ابتدایی یه بچه ای تو کلاس اذیت بکنه تا معلم پرسه کی بود همه میگن آقا این بود، همه لوش میدن سری.
بله.
ولی شما همینو میبینید مثلا تو مقطع دبیرستان دوره اول یه دانش آموزی حالا مثلا یه خبطی کرده باشه خطایی بله، هرچی معلم بگه کی بود، دبیر بگه کی بود، نمیگن حواشون، یعنی حاضرن همه نمرشون کم میشه همه کلاس
بله.
ولی پای دوستشون وای میستن. ببین یعنی اینجوری این دوره، یعنی اگر بدانیم چطور با ارتباط، یعنی همین نوجوان ها وقتی ما جهاد میدیم، یعنی همین ایام نوروز این گروه های جهادی که از همین نوجوانان متشکل میشه، میره بنایی میکنه، عملگی میکنه، کشاورزی میکنه، کارهای خدماتی انجام میده. تو همین ایام کرونا ما چقدر نوجوانانمون حالا تو اون دوره اولش که بالاخره گنزدایی بود نمیدونم ضد عفونی کردن همینا پای کار بودن. یعنی از جانشون مایه میذاشتن پای کار وای میستادن. یعنی اگر بدونی میان پای کار، ولی اگر نه، مثلا ما آقا بالا سرشون بودیم، این امر رو نهیشون بود، این کار بکن، چرا اون کار نمیکنی؟ یه حس بدی بهش دست میده، چون نوجوانم تیپش استقلال خواهه، دوست داره که اون استقلال طلبی رو داشته باشه. اگر ببینه ما داریم از بالا نگاش میکنیم، اینو در تعارض با ویژگی های خودش میده، ولی چرا پای رفیقش وای میسته؟ چون رفیقش کنارشه. ولی اینجاست که ما پدر و مادرها واقعا کنار نوجوانمون باید قرار
بگیریم. اگر کنار بودیم میتونیم روی این وزارت هم حساب
کنیم. بکنیم. مثلا این نمونه بگم براتون، مثلا یه موقعی مادر الان میخواد بره خرید، مثلا به نوجوانش میگه ذلیل مرده پاشو بیا، من کتف و کول افتادم، بیا بریم کلی هم خرید میخوام بکنم، چرخ دستی هم که ندارم، بیا تو کمک کن. خب این نگاه میکنم، نه من مثلا در حد چرخ دستی مادرم داره به نگاه میکنه،
برای چی باید
بله اینجا مقاومت میکنه، هزار یک بهانه در میاد، درس دارم، نمیدونم فوتبال میخوام نگاه کنم، فلان فیلمو میخوام نگاه کنم، اصلا حوصله‌شو ندارم. ولی یه موقعی میبینی نه، مادر برمیگرده به فرزندش میگه مادر جون پاشو دیگه، تو ماشاءالله مردی، بریم یه خریدی بکنیم، اینا تو کلا سر منم نذارن، تو حواست به من باشه، میبینی پا میشه میاد. یعنی اینجا چرا؟ چون نگاه مرد بودن این فرزند رو بود. یه موقعی مثلا مادر دختر نوجوانی تو خونه داره، مثلا هی بهش میگه بلند شو بیا کمک کن، چقدر میشینی نمیدونم فیلم میبینی تلویزیون میبینی سر تو موبایلته. یه موقعی میگه مادر جون الان من میخوام دکور مثلا اتاق پذیرایی رو تغییر بدم، میخوام از فکر تو و سلیقه تو هم استفاده کنم، میایی؟ یعنی میبینی بهش ارزش میدیم، شخصیت میدیم، اون میاد کمکم میکنه. ولی اینا بعد واقعا من همیشه میگم از عمق وجودم باشه، خدای نکرده این نباشه که بخوایم کلا سر بچه بزنیم، یعنی اینو باور داشته
باشه. بازم نسل جدید نسبت به دوره ماها که حالا خیلی هم دور نیست خیلی متفاوته.
بله میدونین دلیلش یه مقداری الان مثلا نامگذاری هم میکنن دیگه، مثلا الان این نسل رو بهش میگن نسل زد، نسل زومر، این نسل فضای مجازی، نسل رسانه. یعنی این رسانه ها این خدمت شما عرض کنم
کرختشون کرده،
بله، تنبلشون کرده. مثلا یکی از آسیب های رسانه همینه، یعنی پویایی رو میگیره به تدریج افسردگی ایجاد میکنه. اینکه انقدر ما میگیم که به خانواده ها بچه ها رو واقعا بیارین تو فضای حقیقی قرارشون بدین، امروز این هنر نیست من برای بچه‌م یه موبایل بخرم دستش بدم، بالاخره کم و زیاد همه میتونن، یه قشر محدودی ممکنه نتونه. بخیر مادر میبینیم النگورشو میفروشه، نمیدونم خود بچه ایدیشو جمع میکنه، بالاخره یه جوری دست. ولی ببینیم ما چرا میگیم نکنیم این کار رو، چون میدونیم این جلوی رشد او رو میگیره. ما یه بحثی داشتیم، حالا فرصت نیست الان من بخوام بگم، فقط یه اشاره میکنم تحت عنوان عواملی که به تربیت آب میبنده. یکی از چیزها اینه که اگر شما دیدید سبد وقتی فرزندانتو از رسانه داره زیاد میشه، باید نگرانشون بشه. یعنی بدونین این بچه ها بچه هایی نمیشن که ما میخواییم، یعنی توانمندی های لازم رو نخواهند یافت. چرا؟ چون اینا یه فرصتی دارن برای شکل‌گیری شخصیتشون، اینا رو رها کردن پای رسانه، در حالی که این اگر توی میدان عملیاتی مثلا پرتلاش باشه، پویا باشه، خلاقیت
باشه،
بله، جلو بره، این داره تیول عرض میکنه، رشد میکنه. یعنی شما مثلا تا 15 سالگی نزدیک به 90% شخصیت بچه ها شکل میگیره، یعنی دوره طلاییه. حالا ما بیاییم این 15 سال رو مثلا محاسبه بکنیم ببینیم که 4-5 سال فقط پای رسانه ها گذشته، یعنی به همون مقدار من سهم رشد او رو کم کردم و پای رسانه هم فقط داره رمش پر میشه. من همیشه میخوام رسانه رو تشبیه بکنم، میگم رسانه شبیه کامپیوتره، چون کامپیوتر دو بخش عمده داره، یه هارد داره یه سی پی یو داره، بهش میگم هوش کامپیوتر.
بله.
رسانه هارد رو پر میکنه، سی پی یو رو ارتقا نمیده. نظر ما میگیم بچه‌هایی که زیاد پای رسانه میشینن هی داره اطلاعاتشون افزایش پیدا میکنه، ولی توانمندیاشون
بله. بله.
حتی از اون اطلاعات نمیتونن استفاده لازم رو بکنم. اون چیزی که میتونه اون سی پی یو بچه‌ها رو یا هوششون رو انشالله تقویت بکنه اینه که توی معرکه یک میدانی باشن،
درگیر باشن.
من خیلی مواقع یادی بکنم از سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی میگم اگر مرحوم حاج قاسم یک کسی بود که مثلا روی این تشک های نمیدونم نرم میخوابید و یه بالشت الیافی هم زیر سرش میذاشت و یه پتو نمیدونم فلان هم رو خودش میکشید، چون من اصلا نامی الان از حاج قاسم نبود در تاریخ. اون حاج قاسمی که ما شناختیم که حاج قاسم شد، اون حاج قاسمی که در کودکی و نوجوانیش عملگی بنایی هم کرده، تلاش کرده، زحمت کشیده، همش تو معرکه بوده، تو میدان بوده. این توانمندیاش، البته یه بخشی از کار اینا، یه بخشی از توانمندی ها رو همین افسایش میده. ولی الان من بچه‌ای که رو تشک نمیدونم فلان بخواب و بالش مثلا الیافی هم زیر سرش بنداز و بهترین لاف هم روش بکشیم، نه. من گاهی اوقات حالا برخی عبارت ها نمیتونم تو رسانه به کار من که این بچه تش به چه دردی میخواد. حالا بگم نداره، حالا اینم تنوعی بشه، یعنی تهش به درد میخوره مثلا توی مجلس عروسی بره اون وسط یه قری بده، یعنی تهش اینجوری میشه، یعنی اونی که ما انتظار داریم نمیشه، توانمند نمیشه. ولی ما پدر مادر رو علاوه بر این که پر تلاش هستیم، باید بچه هامون رو هم پرکار بکنم، خصوصا نوجوانا. با حیفه من گاهی اوقات الان نوجوانا رو آدم تو فضای جامعه و اجتماع میبینه واقعا غصه‌اش میگیره که ببینین بچه‌ها با این حجم
از استعداد،
بله، گاهی وقت ببینید پرت دارن میرن، مسیر رو دارن اشتباه میرن. چند تا دلیلم دارن و چون زمان ما محدوده من فقط یه اشاره، یکی شاید خود ما پدر و مادرم نتونستیم با این نسل ارتباط خوبی رو برقرار بکنیم، دور شدن از ما این بچه‌ها. وقتی هم دور میشن از این کشتی امن خانه، وقتی بیفتن تو اقیانوس، اقیانوس پر خطره. ما بعد این بچه‌ها رو تو این کشتی امن خانواده حفظشون بکنیم، بله. ولی یکی اینه. نکته دوم اینه که ما اون پیوست‌های فرهنگی و تربیتی عمومی هم در سطح جامعه نداشتیم برای این نسل، که این خیلی مهمه. مثلا شما الان ببینید، مثلا ما اومدیم سواحل دریا رو آزاد کرد، خدا خیر داره، ولی آیا برای این سواحل دریا پیوست تربیتی و فرهنگی هم داریم؟
فکری هم داریم برایش؟
این مهمه. حالا این آزادسازیش یه زحمته، ولی این که بخوایم اون پیوسته تربیتی و فرهنگی رو داشته باشیم خیلی کار میبره، راحت نی که بتونیم اون سواحل رو سالم هم نگه داریم، استفاده درستی ازش بشه. دقیقا بچه های ما هم همینن، دارم میرسم به سن نوجوانی، خب میرسه حالا یه خوراکی بالاخره پوشاکی بزرگ میشه. اونی که مهمه این اون پیوسته است که باید هم جامعه، سیستم آموزشی، رسانه، خانواده ها با مطالعه تو این زمینه خودشون رو رشد بده و تمام تلاشمون رو بر این بکنیم که بازخوانی و بازنگری تو رفتارهامون داشته باشیم، نقطه قوت رو تقویت بکنیم و نقاط قوت رو، و احیانا اگر ضعفی هم وجود داره سعی بکنیم ضعفای طرف مقابلمون رو چشم پوشی بکنیم، ضعف‌های خودمون رو هم اصلاح بکنیم. این میتونه انشالله یک بالاخره خانواده منسجمی رو شکل بده که درش انشالله فرزندان صالح و شایسته در این خانواده تربیت بشن.
خدای خداوند فرج حضرت ولیعهد نزدیک بفرما،
الهی آمین،
نسل ما رو صالح و شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده،
الهی آمین،
ما و نسل ما رو از یاران و سربازان مخلص و پابرکاب حضرت قرار بده،
الهی آمین،
به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.